تعریف شده است که حالا آج آقا میخواییم شما توضیحات مقدمه
که من یه بارم من هفته پیش بله، درس کردم بله، ما یه برنامه هم رفتیم که بله، مفصل نقد داشتم بله، راجع به این برنامه درسی همیتون. که 5 سالش هم گذشته، الان 3 سال از اون 5 سالی که قرار بوده در واقع تمدید یا بازبینی به تعبیر بله، تعبیر بله، درست ترش است انجام بشه و گذشته و حالا الان فرمودید هفته پیش بله، یه من... جلساتی داره تشکیل
بله،
میشه.
من اگر اجازه بدید همین مورد رو توضیح بدم. قبلش اگر اجازه بفرمایید من یه توضیح در مورد راهبردها و اقدامات سند خدمت شما و شنوندگان محترم ارائه بدم. ببینید خب تو سند اقدامات متعددی ذیل راهبردها تعریف شده است. طبیعتا ما برای برنامه های سالانه خودمون باید یک اولویت سنجی داشته باشیم. خب حاج آقا در جریان این روند هستند. من فقط برای اطلاع شنوندگان محترم عرض بکنم که ما سالانه بر اساس همین سند راهبردها و اقدامات برنامه هایی رو مصوب میکنیم. خب در این برنامه ها ما اولویت سنجی میکنیم. من خیلی سریع فقط عرض بکنم اولویت هامون رو میایم بر اساس یک سری پارامترهایی بر اساس یک سری ملاکهایی انتخاب میکنیم. اقدامات سند رو در یک تقسیم بندی کلی میتونیم به 2 دسته تقسیم بکنیم. بعضی از اقدامات سند جنبه سیاست گذاری دارن و بعضی از اقدامات سند بحث اجرایی دارن و گاهی وقتا این بحث سیاست گذاری مقدمه ای میشه برای اون بحث اجرایی. خب طبیعتا ما در یکی از اون ملاک ها و معیارهایی که برای اولویت بندی برنامه هامون داشتیم این برنامه های سیاست گذاری است. بعد از اون برنامه هایی رو گزینش کرده ایم برای اجرا که بحث جامعیت رو داشته باشه. بعضی اقدامات سند هست که بعضی دیگر از اقدامات دیگر رو پوشش میده. خب اینها در اولویت هستن. یا بحث دیگری که ملاک ما هست کثرت جامعه هدف ماست، یعنی اون برنامه اون اقدام چه جامعه هدفی رو تحت پوشش قرار میده که دقیقا این برنامه که امروز حالا بحثش مطرح شد برنامه درسی همین ویژگی ها رو داره. بحث جنبه های زیربنایی رو داشته باشه، ظرفیت های موجود ساختاری. خب یکی از اون ملاک هایی که برای انتخاب اولویت های اقدام و برنامه ریزی بوده همین ظرفیت های موجود ساختاری است. خب ما این ظرفیت موجود رو در وزارت علوم داشته ایم، از این ظرفیت برای انجام بهتر اقدامات خودمون استفاده کردیم.
یعنی ممکنه بعضی اقدامات رو شما بگید الان مثلا زمینش وجود نداره دقیقا. اینو پس میذاریم
بله،
کنار
فعلا میگذاریم بله.
بعد شما
یا رابطه منطقیش
اطلاع میدن مثلا به دبیرخانه آقا حسینی مثلا آقا این اقدام اصلا زمینش فعلا وجود نداره در وزارت علوم، شما این رو فعلا ما گذاشتیمش کنار، شما هم در جریان باشید که مثلا
ببینید با توجه به تعامل نسبتا تنگاتنگی که مخصوصا در این دوره بین دبیرخانه و کمیسیون ها برقراره، ما یک مصوبه‌ای رو در جلسه مجمع مشورتی 2 ماه قبل داشتیم و اون بحث بازنگری در اقدامات و به روزرسانی اقدامات بود که یک دور کامل ما با هر کدوم از کمیسیون ها نشستیم و خب وقتی گاهی اوقات 5 سال 7 سال 10 سال از تصویب یک سند گذشته چه بسا اصلا زمینه اجرای یک اقدامی اصلا کلن مرتفع شده، یا بایستی تغییر پیدا کنه یا باید تبدیل به احسن بشه یا بایستی جای خودش رو به برنامه دیگه بده. از این جهت خب یکی از رفت و برگشتایی که ما در ماه گذشته با کمیسیون پژوهش و آموزش عالی داشتیم همین مسئله بوده و ارتباط اونقدر تنگاتنگ هست که خب ما راجع به این موضوع مدام مخصوصا در چند ماه گذشته مشغول گفتگو بودیم با کمیسیون ها و نتایج در واقع این تغییرات هم در جلسه شورای توسعه که هفته آینده روز یکشنبه برگزار میشه در واقع در اونجا نهایی میشه که اگر احیانا
جلسه اصلی شورای توسعه است. بله. وقت چند درصد اقدامات های حسینی الان که بررسی کردیم پایش کردین اصلا نشدنیه؟ یعنی
در هر کمیسیون متفاوت، در برخی از کمیسیون ها مثلا 10% این اقدامات نیاز به روزستانی داشته، در برخی از کمیسیون ها 20%، معمولا فراتر از این نیست. یعنی چون معمولا چند سال بیشتر از تصویب معمول سنت ها نمیگذره همین 10% 20% نیست.
بعد شما الان یعنی اقدام جدیدی نوشتین که قراره تو جلسه شورای توسعه اون رو مصوب بکنین به جای اقدام قبلی که نشدنی بوده و اجرا نشده. درسته. آقای باقری در خدمت.
در تکمیل فرمایش اخیر حاج آقا من فقط یه اشاره بکنم، ما بازنگری سند راهبردی رو انجام دادیم. همین بحث راهبردها و اقدامات رو ما اومدیم در 4 بخش ابقا، اصلاح، حذف و انتقال. این اقدامات رو بر اساس نظر کمیسیون که این اقدام ابقا شود، یا این اقدام اصلاح شود، یا این اقدام حذف شود به دلیل همون ضرورت، یا انتقال به سایر کمیسیون ها. حتی همین رو هم پیشنهاد دادیم، چون بعضی کمیسیون ها بعد از مثلا کمیسیون بین الملل بعدن تشکیل شد، خب بعضی از برنامه ها و اقدامات اینا ماهیت بین المللی دارن، خب طبیعتا باید منتقل بشه به کمیسیون بین الملل. اگر اجازه بفرمایید من به همون بحث بله. برنامه های درسی برگردم. بله، چون یکی از اقداماتی که دقیقاً اقدام اول راهبرد ملی دو، نیازسنجی، طراحی و به روزرسانی رشته‌های قرآنی دانشگاهی است. سال تقریباً سال 95 ما برنامه ابلاغ مصوب اخیر رو داشتیم. خب این یک در دوره مدیریت اول کمیسیون بود، یک مطالعه تقریباً دو ساله‌ای انجام شد روی برنامه‌های متعدد درسی کارشناسی که ما داشتیم. خب یک آسیبی که وجود داشت تنوع عناوین رشته‌ها بود و این تنوع عناوین باعث تنوع مواد درسی و برنامه‌های درسی هم شده بود. خب خود این یه آسیب‌هایی رو به وجود می آورد، چون بعداً بچه‌ها وارد مقاطع تحصیلی ارشد و یا دکتری می‌شدن، خب بعضی برنامه‌های درسی با سایر برنامه درسی متفاوت بود. خب این یکی از اون ضرورت‌هایی بود که ایجاب می‌کرد برنامه درسی یک بازنگری ماهیت اساسی اتفاق بیفته. اون مطالعات انجام شد و نتیجهش و حاصلش سال 95 ابلاغ شد که بله. یک نگاه تجمیعی به برنامه‌های درسی رشته علوم قرآن و حدیث تمام رشته‌های دانشگاهی کشور رو داشت.
زمان آقای دکتر خوشمنش
بود. دقیقاً بله، دوره مدیریت آقای دکتر خوشمنش بود. یه اتفاق دیگری هم در کنار این برنامه درسی که اتفاق افتاد و تصمیم خوبی بود و اونم تولید متون درسی منطبق با همین برنامه درسی بود. خب در همون برنامه درسی هم در همون برنامه مشخص شده بود که این برنامه برای 5 ساله است و بعد از 5 سال اجرا باید یک بازنگری اتفاق بیفته. خب در اون دوره فترت مدیریت کمیسیون خب متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در دوره مدیریت اخیر و مسئولیت آقای دکتر زلفی‌گل در به عنوان رئیس کمیسیون و آقای دکتر هراتی دبیر کمیسیون این اتفاق افتاد. ما سال گذشته 402 معاون آموزشی دانشگاه وزارت علوم یک آیین‌نامه جدیدی رو تدوین کرد برای برنامه‌های درسی. ما همون آیین‌نامه رو ملاک بازنگری خودمون و بازبینی خودمون قرار دادیم. یک در ابتدای کار یک نامه کلی رو از دفتر کمیسیون، دبیرخانه کمیسیون برای تمام دانشگاه‌هایی که مجری این رشته بودن ارسال کردیم و خواستیم که بازخورد خودشون رو نسبت به این برنامه درسی عنوان بکنن. در مقوله‌های مختلف، هم بحث ظرفیت‌ها، هم بحث وجوه مثبتش و احیاناً اون آسیب‌ها یا نقاط ضعفی که نیازمند به اصلاح و بازنگری است. بر اساس این بازخوردی که ما از دانشگاه‌ها گرفتیم، تقریبا یک شمای سگانه‌ای رو ما از عناوین و مفاد درسی برنامه درسی پیدا کردیم.
خب آقای دکتر باقری، آقای دکتر عبدالهادی مسعودی رو به صورت تلفنی الان روی خط ارتباط برنامه افق داریم، رئیس محترم دانشگاه قرآن و حدیث که عضو کمیسیون شما هم هستن، یعنی کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن. ایشون رو یه صحبتی آقا حسینی موافقید باشون داشته باشیم راجع به وجوه مثبت و احیانا منفی برنامه درسی فعلی که الان جاری هستش. آقای دکتر مسعودی عرض سلام دارم خدمتون.
بنده هم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز و فرهیخته عرض سلام دارم و عرض تسلیت به مناسبت این ایام عزای سالار شهیدان.
زنده باشین.
خدمتتون هستم.
من هم عرض تسلیت دارم و انشالله که خداوند قبول کنه از ما و شما عزاداری ها رو. آقای دکتر مسعودی، ما راجع به برنامه‌های درسی رشته علوم قرآن و حدیث داریم صحبت می‌کنیم که آخرین بازنگری اون در سال 95 بوده و آقای دکتر باقری و حضرت حجت الاسلام آقای حسینی که در برنامه تشریف دارن اشاره کردن که در سال گذشته و امسال بنای بر بازنگری هست و جلسات اون ظاهرا آغاز شده. تحلیل جناب عالی رو می‌خواستم بشنوم راجع به این 6 7 سالی که حالا این برنامه درسی اجرا شده، وجوه مثبت و احیانا منفی اون چی بوده در نزد شما و همینطور دانشجویانی که ادامه تحصیل دادن در رشته‌های قرآنی؟
من ابتدا عرض سلام دارم خدمت مهمانان بسیار گرانقدر شما و برای اینکه به این سوال پاسخ بدم یک زمینه چینی کوتاهی لازم هست و اون اینکه ما از اوایل انقلاب رشته‌ای در دانشگاه ها داشتیم به نام قرآن و حدیث که در سال 78 با تأسیس دارالحدیث و دانشگاه قرآن و حدیث یا دانشکده حدیث اون زمان رشته حدیث جدا شد.
بله.
در حدود 12 تا 15 سال این دو تا رشته در کنار هم بودن تا اینکه در سال 92 یا 93 تصمیم گرفته شد که ما یک بازنگری نسبت به رشته قرآن و حدیث با توجه به اینکه این هر دو رشته هستن انجام بدیم. در اون زمان که ریاست آقای دکتر خوشمنش بود، بسیاری از دانشگاه‌هایی که درگیر این درس دانشگاه و قرآن و حدیث بودن فراخوان شدن، پیشنهاداتشون رو دادن و حدود 80 واحد درسی رو که در واقع تمام دروس تخصصی و اختصاصی این رشته قرآن و حدیث بود رو دوباره بازنگری کردن. در اون بازنگری یه کار خوبی که انجام شد که حالا فرمودید مزایاش رو هم عرض بکنم این بود که قرآن رو به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دادن، تدوین سرفصل‌ها و عناوین درسی حدود 40 واحد رو در 20 کتاب به اصطلاح اینها تدوین بکنن، حدیث رو به دارالحدیث و دانشگاه قرآن و حدیث دادن که در واقع یه گونه قطب حدیث بود که حدود 44 واحد در 22 کتاب هم به این دانشگاه قرآن و حدیث واگذار شد. اون رشته بعد از این که در سال 95 ابلاغ شد با این درس‌ها و با این حدود 40 خورده‌ای کتاب و 80 خورده‌ای واحد برای تقریبا یک دوره 8 ساله این اجرا شد. ببینید در تمام دنیا خیلی از کشورهای پیشرفته هر برنامه درسی حدوداً 5 تا 6 سال تاب میاره به جهت رشد سریع و جهش‌های علمی که توی بسیاری از علوم و از جمله علوم انسانی و قرآنی و حدیثی صورت میگیره.
در ایران هم هر 5 سال دارن قانون بازنگری وجود داره.
قانون هست قانون هست، ولی حالا این که همه دانشگاه ها میتونن یا همه رشته ها توانایی این رو یا خبرگان اون عرصه میتونن وقت گذاری بکنن اینش یه مقداری محل بحثه، ولی قانون همینه که میفرمایید. به همین دلیل بعد از ریاست جناب آقای حراتی بر این کمیسیون و این مرکز توسعه قرار شد طبق قانون همون 5 سال شروع به بازنگری بشه که الحمدلله مهمانان عزیزی که نام بردید در این کار یاور جناب آقای حراتی و دوستان دیگه هستند.
خب نقاط قوت و ضعف رو حالا خیلی اشاره نکردید. الان یک چیزی که آقای دکتر مسعودی بحث بودش، ما در همین برنامه هم یه بار راجبش صحبت میکردیم، مهمان دیگری داشتیم، این بحث های بین رشته‌ای که ایجاد شده آیا مورد استقبال بود از نظر دانشجویان؟ مثلا
مباحثی
که 5 گانه فکر میکنم ایجاد شده.
ببینید در واقع عدم استقبال دانشگاه ها از اون 5 بسته به این شکل نامیده شدن این بود که برای برخی از اون بسته ها ما استاد تربیت نکرده بودیم. ببینید در تدوین متون درسی برخلاف آنچه که فراگیر یاد میگیره باید ما به یاد دهنده از دکتری شروع کنیم، یعنی ما باید یک ترم های کورس های خیلی اختصاصی بگذاریم در سطح دکتری یا حداقل فوق لیسانس و ارشد افرادی رو تربیت کنیم بعد بیایم رشته کارشناسی متناسب با اون رو انجام بدیم.
درسته.
نقطه قوتی که اون برنامه قبلی داشت این که در زمینه حدیث، حالا اونجایی که من بیشتر عرض میکنم، ما به یک توانایی از جهت تأمین استاد و تأمین نویسنده کتاب ها رسیده بودیم. اما در بسته های دیگه ایش مثل هنر، مثل تربیت مربی قرآن و حدیث، ما اون پتانسیل کافی رو نداشتیم. نمیگویم نداشتیم، ولی برای سطح ملی و در سطح کشور کم بود.
بله.
حالا این برنامه جدید اگر بتواند از این پتانسیل به نحوی استفاده بکنه که یه مقداری این افراد خودشون رو تقویت بکنن، خودشون رو توصیه بدن و بعد برنامه‌های برای عملی شدن این ایجاد بکنه، به انشالله برنامه موفقی خواهد بود.
خیلی ممنونم آقای دکتر مسعودی از شما، رئیس محترم دانشگاه قرآن و حدیث و عضو کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآن. سپاسگزار از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم از شما. یه بخش کوتاهی رو بشنویم، خیلی کوتاه برمیگردیم در خدمت هم حاجی حسینی هم جناب دکتر باقری در استدیوی برنامه افق خواهیم بود.
والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن مجيد
ساعت 14:45 دقیقه است. برنامه افق رو تقدیم حضورتون میکنیم. حاجی حسینی، در این فاصله کوتاهی که شما داشتید این بخش تلاوت زیبا رو میشنیدید، نکته درستی رو گفتن و اون این که ما میخوایم مباحثی رو مطرح بکنیم که به درد مردم بیشتر بخوره و حالا این البته مخاطب خوبی داره دیگه، یعنی دانشجویانی که در رشته های علوم قرآن و حدیث هستن بالاخره استفاده میکنن، اما وقتمون هم خیلی زود آقای حسینی داره میگذره.
من دو تا پیشنهاد اجرایی دارم. یکی این که از دوستانمون در اکنا خواهش بکنیم اخبار رو که منعکس میکنن ناظر به هر کدوم از این نشست ها، حتما بازخورد در واقع مخاطب رو در اختیار دبیرخانه قرار بدن که
خوبه.
ما آنچه که در این برنامه بسیار مختصر فوت میشه
بله.
بتونیم توی اون فضای مجازی تدارک بکنیم و ناظر به سوالاتی که میاد توضیحات رو چه کمیسیون چه دبیرخانه بتونه تکمیل بکنه خب، در اختیار مخاطب قرار بده.
سامانه 30100 رو داره.
حتماً، حتماً.
در رادیو قرآن 30100 هر کدوم دوستان پیامکم بزنن به لحظه هم من میتونم ببینم، هم بعد از برنامه هم دوستانم میتونن استخراج بکنن و اونها رو هم در اختیار
بله، این خیلی خوب. حالا ما همینجا الان از مخاطبین محترمم خواهش میکنیم اگر ناظر به گفتگویی که الان جاری است در واقع فرمایشی دارن، حتما به سامانه‌ای که آقای نصیری بزرگوار اعلام کردن
30100
30100 پیام بدن و هم بعد از برنامه هم در واقع حتما نقطه نظراتشون رو منعکس بکنن، چرا که واقعا یکی از اهداف این برنامه این است که به صورت شفاف
بله.
در واقع زمینه‌ای رو فراهم بکنه که هم اطلاع رسانی کامل صورت بگیره نسبت به اقداماتی که در کمیسیون ها و در بالاخره دبیرخانه شورای توسعه فرهنگی قرآنی داره صورت میگیره، هم نظرات نخبگان و فرهیختگان در واقع منتقل بشه و هم به صورت شفاف بتونیم بررسی بکنیم که آقا با گذشت چند سال از هر کدوم از تصویب این سندها چه درصدی از این چشمانداز از اهداف بالاخره محقق شده که حالا ما در جلسه گذشته و این جلسه هم کمتر پرداختیم به اون چشمانداز این سند و در واقع اون اصول و اهدافی که دنبال میکرده که حالا اگر فرصت باشه در دقایق پایانی خوبه یک مقدار به این مسئله هم اعتنا بکنیم و التفاتی داشته باشه.
خیلی
عمالی. من فقط اگر اجازه بدین یه نکته تکمیلی نسبت به بحث قبلی داشته باشم، فقط این رو عرض بکنم خدمت شما بزرگواران و از باب اطلاع و شنوندگان محترم که بحث بازنگری و بازبینی برنامه درسی تقریبا تمام شده است و ما بله مراحل پایانیش رو داریم در وزارت علوم.
این نازه به همه رشته‌های قرآنی
بله بله رشته‌های قرآنی در مقطع کارشناسی که انشالله
روز
دیگه میره بحث معاونت آموزشی فکر میکنم انشالله
سال جدید
بله به سال جدید ما میخوایم انشالله برسونیم، یعنی اوایل مرداد ما انشالله ابلاغ میشه که دو ماه هم دانشگاه‌ها فرصت داشته باشن برنامه ریزی ها و بحث های
بازنگری در رشته های کارشناسی ارشد هم که مصوبه اخیر کمیسیون بوده آغاز بشه دیگه
انشالله. ما بعد از مقطع کارشناسی که این تمام بشه انشالله
فکر میکنید چقدر زمان ببره؟
بحث ارشد چون تنوع رشته ها رو ما داریم، تنوع اون هم بازم رشته های متعددی در مقطع ارشد داریم و اون نگاه کلنگری که آی دکتر مسئولی هم بهش اشاره کردن، اون بحث ظرفیت ها و پتانسیل ها علاوه بر محتوای درسی و صرفه است، ما اون پتانسیل معلم رو هم باید در نظر بگیریم. فکر میکنم اونم حداقل یک سال رو زمان ببره. فکر میکنم انشالله اگر زود ساز و کاراش انجام بشه به سال تحصیلی آینده، اگر نشد انشالله سال تحصیلی دو سال بعد انشالله حتما به اون برنامه، یعنی در نظر کمیسیون است که انشالله به اون زمان برسانه.
آقای حسینی یه بحثی که مطرح هست اساسا تعداد دانشجو در دانشگاه ها کم شده.
بله همینطور.
یعنی مثلا در رشته های مختلف علوم انسانی، یعنی دانشکده های مختلفی مثلا رشته خود من رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم مثلا قبلا 10 تا دانشکده در تهران فعال بود، الان شده مثلا 4 تا، همه رو با هم دیگه ادغام کردن. این خودش الان یه بحثیه. یه بحث ثانویه که من در همین کنکوری که در جمعه برگزار شدش گفتن 63% شرکت کنندگان خانم ها و 37% آقا پسرها بودن، یعنی دختر خانم ها با آقا پسرها تناسبشون اینطوری شده الان و اینم خودش یه بحثیه. یعنی حتما در رشته های علوم قرآن آقای دکتر باقری تعداد دانشجو کم شده دیگه.
بله، بله.
شما این گرایشات متعدد، یعنی میخوام بگم ایجاد کردن، گاهی اوقات با نبود دانشجو آدم روبرو میشه و دیگه مجبور میشه که اجرا نکنه.
کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم است. واقعیتش نیست که الان در یه موضوعاتی واقعا نیازی وجود داره در فضای قرآنی کشور. بله. که حالا با شناخت همین نیاز الان کمیسیون بله. داره جهتگیری خوبی رو انجام درسته. میده. یعنی شاید تصویب یک رشته مثل تربیت مربی کودک بله. و امثال اینها
خیلی خوبه.
خب الان این یعنی ما ارتباط همونجوری که توی بحث صنعت میگیم ارتباط دانشگاه گاهی اوقات با میدان بله. قطع هست، تو همین فضاهای فرهنگی قرآنی خودمون هم ما امروز چند هزار مؤسسه قرآنی، چند هزار خانه قرآن بله. چند هزار جلسه قرآنی که در موضوعاتی مثل حفظ و قرائت و تدبر و علوم و فنون و مهارت‌های قرآنی و معارف قرآن نیازهایی رو دارن که الان رشته‌هایی که در دانشگاه ما داریم گاهی اوقات خیلی منطبق نیست. لذا اغلب افرادی که اونجا الان دارن تدریس می‌کنن به صورت تجربی کار خودشون رو پیش می‌برن که حالا این رو تقریبا کمیسیون داره یک جهتگیری به اون سمت پیدا می‌کنه. و مسئله دومم دوره‌های تخصصی کوتاه مدت هست.
بله.
که باز این بله. هم باز حالا کم و بیش اصلا نظام آموزش عالی ما داره به سمتش گرایشی پیدا میکنه
که MBA و اینهایی که مثلا
دوره های DBA بله. و DPA بله. و MBA که داره برگزار میشه که باز ما متاسفانه تو فضای قرآنی بسیار در این زمینه خلأ داریم.
درسته. مباحث حالا نوآوری و هوش مصنوعی و اینها هم که
بله.
این مباحث جدیدیه که نمیدونم به این مباحث آقای چیز میپردازین شما در کمیسیون.
حالا من از این نکته اخیر آقا استفاده بکنم، بحث تربیت مربی قرآنی کودک یا هنرستانه، چون اقدام سوم همین راهبرد ملی دو ما همین هست، حمایت از گروه های آموزشی رشته های الهیات، ادبیات عرب، علوم انسانی و هنر. ما خب در بحث همین بازنگری یکی از نگاه هایی که داشتیم همین بود که بریم به سمت حمایت از مراکز آموزشی موجود ما برای ارائه برنامه های درسی. ما این در جلسه‌ای که سال گذشته با مدیران گروه های علمی کشور داشتیم همین رو مطرح کردیم و خدا رو شکر پاسخ مثبتی هم گرفتیم. مثلا یکی از اون موارد یکی از دانشگاه کشور، دانشگاه یزد، برنامه درسی هنر و رسانه رو برای ما ارسال کرده که به عنوان یعنی استفاده از همون ظرفیت و پتانسیلی که وجود داره. این برنامه ایست که در اون دیدار مقام معظم رهبری در سفری که به اون استان داشتن ادامه همون مسیر هاست که حالا رسیده است به دست کمیسیون چند ماه پیش تا حالا ما بحثای بازنگری و بحثای کارشناسیش رو انجام بدیم. یه کار دیگه هم که همین بحث تربیت مربی قرآنی کودک بود، خب یک چالش های ما برای اجرای این رشته در دانشگاه مختلف داشتیم. برایند و نتیجه این چالش ها به این نقطه رسیدیم که ما می توانیم این رشته رو در قالب دانشگاه فرهنگیان اجراش بله. بکنیم، چون ظرفیت خیلی خوبی دانشگاه فرهنگیان داره و جنبه های تربیتی و تربیت مربی رو هم داره. ما تو دستور کارمون داریم که این بحث تربیت مربی قرآنی کودک رو یک کار بینا کمیسیونی در واقع کمیسیون تخصصی وزارت علوم و آموزش عمومی وزارت آموزش پرورش این رو پیش ببریم به عنوان یکی از مفاد درسی یا رشته های تخصصی دانشگاه فرنگیان که انشالله این رو پیگیر هستیم تا کارش رو انجام بدیم.
این آقا جای حسینی یه حمایت هایی مثلا میتونه دبیرخانه شورا داشته باشه از برخی افرادی که بیان این رشته ها رو بخونن و بعد مثلا تسهیلاتی بهشون داده بشه برن مهد کودک تأسیس بکنن، هم بحث اشتغال زاییه، همین که اون مهد کودک هایی که الان ما داریم، مهد کودک قرآنی من نمیدونم حالا مثلا صرفا توش چی کار میکنن، مثلا دروس قرآنیه یا استانداردهای لازم رو داره نداره.
در همین جلسه اخیری که با کمیسیون داشتیم اونجا پیشنهاد خود ما بود که الان برخی از دانشگاه ها دارن دوره های حرفه‌ای مثلا مدیریت رو برگزار میکنن، همین دوره های تخصصی کوتاه مدت است در حوزه حکمرانی، در حوزه مدیریت، در حوزه فرماندهی. این در حالی است که ما برای مدیران و برای مربیان و مدرسان مؤسسات قرآنی بله. تقریبا تا به حال هیچ اقدام مشترک تعریف شده ای رو با نظام آموزش عالی کشور نداشتیم. در گذشته خود در واقع دبیرخانه یا برخی از مجموعه ها دوره هایی و کارگاه هایی رو برگزار کردن، اما خب این خیلی میتونه متفاوت و متمایز باشه بله. با یک هم افزایی. ما در این زمینه اعلام آمادگی میکنیم به حد استطاعت و به حد در واقع بضاعتی که در واقع دبیرخانه داره و ما مشتاقیم در این زمینه.
خیلی مهمه این.
امیدوارم حالا با این اقبال خوبی هم که در این دوره در کمیسیون وجود داره واقعا یه خدمت خوبی انجام بگیره. یکی از رسالت‌های بسیار در واقع سترگ کمیسیون تربیت نیروی انسانی هست.
بله.
ما خب یه بخشی از نیروی انسانیمون دانشجویان عزیزی هستن که میان در رشته‌های علوم قرآنی و علوم قرآن و حدیث و اینها تحصیل می‌کنن، اما افرادی که الان بازیگردان فعالیت‌های قرآنی کشور هستن که چند ده هزار نفرن، اینا خیلیشون در رشته‌های دیگه هم تحصیل کردن.
بله.
الان لازم هست که ما همین در واقع بین رشته‌ای اینها رو مهارتشون رو ارتقا بدیم و خب بعضیاشون رو نمیشه در قالب دوره‌های بلند مدت هم در واقع دید. خود این دوره‌های تخصصی کوتاه مدت اینها راهکارهای خوبی است که حالا در گذشته خب شاید یک مقدار جمودی وجود داشت یا یک مقدار اصلا ساختارهای این اجازه رو نمیداد. الان خوشبختانه یه انعطاف خوبی در نظام آموزش عالی هم به وجود اومده که گمان می‌کنم بتونه اینها رو تضمین بکنه.
آقای باقری اون سرفصل‌های راهبردهای دیگه رو می‌خویم. ما 5 دقیقه وقت اضافه شخص. گرفتیم از پخش. ولی به اونام برسیم.
فکر می‌کنم مراجعه به هر کدوم از راهبردها اگر شما یه توضیحی بدید حداقل که یک دور ما راهبردها رو
شما قرار شد آخه چشم انداز رو دوباره بهش برگردیم یه اشاره.
این رو اگر در این جلسه نرسیم قاعدتاً یا باز بعد از اینکه یک دور کمیسیون ها رو رفتیم
دوباره
بهش برگردیم، یا حالا در یک نشست تخصصی مثلا نیم روزه ای در اکنا این موضوع را دنبال
کنیم. راهبرد ملی 3 عنوانش این هست: ارتقای نظام شناسایی، جذب، هدایت و توانمندسازی سرمایه انسانی نظام پژوهش و آموزش عالی قرآنی. در واقع همین نکته‌ای که
همین سرمایه
اشاد بله دقیقاً نیروی انسانی که وجود داره و همون نکته‌ای که در فرمایشات مهمان تلفنیمون هم وجود داشت، اون پتانسیل و ظرفیت نیروی
استاد
انسانی دقیقاً
یعنی اینم در واقع جزء کاری شماست.
بله جزء برنامه ماست. ما برای بعضی از 7 اقدام اینجا تعریف شده است، برای بعضی مواردش خب ما وارد اجرا هم شده ایم، البته در ابتدای راه هستیم. بعضیاش هم خب با توجه به اون مقدماتی که لازم داره یا مؤخراتی که لازم داره
باید همون که ما در راهبرد 1 و 2 اقدامات خیلی شایانی رو در کمیسیون داشتیم، ناظر به راهبرد 3 از اون مواردی است که هنوز خیلی در واقع راه‌های نرفته داریم و گام‌هایی که باید برداریم انشالله.
ضمن
اینکه رفته به این سمت که مقدماتش طی بشه، اما چون شاید هنوز مخاطب ما یک اقدام عملی رو شاید در این زمینه خیلی ندیده باشه.
اقدامی که جلسه گذاشتم آقای دکتر حراتی تلفنی فرمودن بحث کهاد قرآنی در واقع
بله بله بله.
یکی از همین مقدماتی است که جنبه عام دانشگاهی
که الان اشتغال دارن در دانشگاه اینها رو کهاد اونها رو پوشش بله. میده، اما افرادی که الان تحت پوشش نظام آموزش عالی کشور نیستن کهاد نسبت به اونها اساسا کارکردی،
اونها همون دورهای
کوتاه مدت ما با بحث مؤسسات مردم نهاد وارد یک تعاملی بشیم، نیازهای اونها رو شناسایی بکنیم و بر اساس اون نیازها بیان دورهای حالا مختلف از جمله دوره قرآنی تخصصی رو.
در واقع بیهوده هم توی برنامه بدیم، اما برای اینکه اگر مثلا یک سه ماه دیگه دوباره ما در خدمت شما بودیم در این برنامه، مخاطب بدانه که اقدامی صورت گرفتن، فکر میکنید چه بازه زمانی برای این موضوع نیاز هست؟ یعنی امید میره ظرف سه ماه آینده یک قدمی در این زمینه برداشته بشه؟
من فکر میکنم تا سه ماه آینده ما حداقل بتونیم یک اقدامات اولیه در حد نیازسنجی رو داشته باشیم، یعنی با دوستان مؤسسات مردم نهاد، مردم نهاد قرآنی وارد گفتگو بشیم، جلسات کارشناسی رو بگذاریم از اون جهت.
پس همین الان در واقع یک خاصگوری هم تو این برنامه به دوستان اتحادیه و مؤسسات داده میشه که خود اونها مطالبه گریشون رو شروع
بکنن. اگه اتحادیه حالا اونها حالا وضعیتشون آخه نامشخصه
بنده. نه خب درسته که حالا یه مقدار انتخاباتشون به تعویق افتاده، اما خب اصل مؤسسات و اینها که پابرجا هستن و خواهند بود ان
شاء الله. یه مقدار که چرت میگم الان فکر کنم خیلی وقته انتخاباتشون.
ما اعلام آمادگی میکنیم که با دوستان اتحادیه
وارد
گفتگو، نیازها رو شناسایی بکنیم، اونها بگن که ما مثلا برای یک مؤسسه قرآنی، حالا جنبه مدیریت